من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. یکی دیگه از فرازهای خطبه قدیر رو دنبال میکنیم، بیان نبی مکرم اسلام در این فرازی که انشاءالله به محضر نورانی شما عرائضی رو تقدیم میکنیم. حضرت میفرمایند و قهر جمیع الخلق به قدرته و برهانه. سخن ما پیرامون قاهریت پروردگار است که انشاءالله مواردی رو متذکر خواهیم شد. وجود نازنین پیغمبر اکرم بحث قاهریت رو در این قسمت از فراز خطبه قدیر بیان میکنند و بعد اشاره میکنند به قدرتهی و برهانه، یعنی قاهریت پروردگار را با دو عامل بیان میکنن یا دو منشأ، یکی قدرت و برهان، که انشاءالله در بحث قدرت دلائل عقلی و نقلی رو بیان خواهیم کرد و قاهریت. در بحث و برهانهی بیان اینه که خداوند متعال برای قدرت خودش برهان دارد، که همین بحث نقلی و عقلی است. و اگر کسی هم بحث عقلی و نقلی رو بخواد رد کنه، که حسی میتواند ببیند واقعا اینی که کسی به دنیا می آید به واسطه قدرت چه کسی است و اینی که کسی رو از دنیا میبرد، ارتزاق میدهد کسی رو، روزی میدهد و روزی کسی رو بند می آورد، کسی مریض می شود، کسی شفا پیدا می کند، همه اینها رو که دنبال بکنیم برگشت به قاهریت پروردگار است. پس بنابراین بیان ما این شد و قهر جمیع الخلق به قدرتهی و برهانه. پس در اینجا ما به دلایلی عقلی و نقلی میپردازیم در اثبات قاهریت پروردگار که همون قدرت پروردگار میباشد. چهار تا دلیل عقلی هست که بیانش رو مشابهش رو برای بحث و احاط به کل شیء علما داشتیم. اول این که اگر خداوند متعال قدرت نداشته باشد و بحث قاهریت رو برای خداوند منان نفی کنیم، در نتیجه نقصی رو برای خداوند متعال قائل شده ایم و حالان که ذات پروردگار از هر نقصی مبراست. دوم دلیلی که هست اینه که خداوند به مخلوقات قدرت داده. اگر بخواهیم قدرت رو و قاهریت رو برای خداوند ثابت کنیم، میبینیم خداوند متعال به مخلوق خودش قدرت داده است. مگر میشود که خداوند متعال که به مخلوق خودش قدرت داده است خودش فاقد قدرت باشد؟ مگر میشود معطی شی فاقد شی باشد؟ پس بنابراین خداوند منان در این برهان عقلی قدرت و قاهریت دارد. سوم دلیل عقلی رو بیان میکنند که اگر خداوند منان قدرت و قاهریت نداشته باشد، بنابراین باید کس دیگه‌ای، شیء دیگه‌ای، شخص دیگه‌ای رو برای قدرت بطلبد و رفع نقص کند، که این باز با قاهریت مطلق پروردگار در تناقض خواهد بود. چهارمین دلیل از ادله در بحث عقلی برای قاهریت و قدرت خداوند این است که ببینید ما در بحث تشریع و قوانین مردم میتونن سرپیچی کنن. از آدم تا به خاتم و تا به امروز خداوند در تشریع و قانون گذاری بودند انسانهایی که اصلا زیر بار دین و مذهب نرفتند، جبر بودند، بی خدایانی که الان هستند، شیطان پرستانی که هستند، فرقه های مختلفی که زیر بار خدا نرفتند و احکام او. در بحث تشریع این امکان هست که کسی بگوید بله ما زیر بار خدا نمی رویم، خداوند قاهر است که باشد، قدرت که داشته باشد. ما بحثمون راجع به بحث اراده تکوینی است نه تشریعی. خداوند در بحث تشریع انسان را مختار قرار داده است، لذا خیلی ها هستن زیر بار دین نمی روند، بعدم سرشو بالا میکنه، محکم پاشو روی زمین میکوبه، میگه بنده قدرت دارم زیر بار خدا نمی روم. این هیچ تناقضی با قاهریت پروردگار و قدرت پروردگار ندارد، چون بحث ما در بحث قدرت بحث تکوین است. در تشریع که خود خدا اختیار به انسانها داده، فرموده است میتونی به یتیم کمک کنی، میتونی کمک نکنی، میتونی خوب باشی، میتونی بد زندگی کنی، میتونی زیر بار اسلام بروی، میتوانی گبر و یهود بمانی. خب این دلیل عقلی است برای اینجا در بحث قاهریت که سخن ما بحث اراده تکوین است، که خداوند در تکوین خود زنده میکند، میمیراند، مریض میکند، شفا میدهد، و در این اراده تکوینی هیچ اختیاری برای انسانها نیست. و این قهر جمیع الخلق به قدرتهی، این قاهریت پروردگار اینجا دقیق خودشو نشون میده. و اما دلائلی داریم در بحث نقلی از قرآن کریم که من فهرسوار آیات الهی رو در بحث قاهریت پروردگار عرض کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. اوست که بر بندگانش چیره و غالب است و او حکیم و آگاه است. متن خطبه قدیر یا در ضمنش یا اشارتاً کلماتی از آیات شریف اومده یا خود آیه شریف اشاره شده. بنابراین اگر شما خطبه قدیر رو فقط مطالعه بفرمایید و در مورد آیاتی که به اون اشاره شده است الله اکبر که انه تمام قرآن رو داری بررسی میکنی، ببینید فقط ما در بحث و قهر جمیع الخلق به قدرتهی و برهانه برید رجوع بکنید در بحث قاهریت پروردگار چقدر آیات شریفه داریم که یک جمله و یک عبارت در خطبه قدیر برگشت به چه تعدادی از آیات الهی می کند در این صفت ذات حضرت باری تعالی. و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه. در اینجا هم خداوند منان می فرماید اوست که بر بندگانش چیره و غالب است و همواره نگهبانانی از فرشتگان برای حفاظت شما از حوادث و بلاها میفرستد. الله اکبر. این که بیان میکنیم خداوند قاهریت دارد، غلبه دارد، این خیلی ضعیف است که اگر مسلمین در کنار تمام موازینی که بیان کرده اند و علوم امروزی بیان کرده اند این مطلب رو نخواهد بفهمد بشر امروز و حتی مسلمان ها، و خدایی نکرده موالی امیرالمؤمنین که آیا خداوند قهرش و قاهریتش و غلبه‌اش، قدرت بر این که مرضی رو دفع کند ندارد، یا این که اصلا صرف بگوییم خداوند منان همه چیز رو یک سر بر اسباب و علل گذاشته است. بله درسته، در محضر علی ابن منصر رضا که وارد می شوید پنجره فولاد حضرتش می بینید، تاریخ گواهی داده است، الله اکبر، دفتر آستان قدس رضوی که چقدر مریضهایی که مادرزادی فلج بودن، نابینا بودن یا مسائل و امراضی بر آنها عارض شده است، به لطف ابوالحسن علی ابن منصر رضا دفع بلا و امراض شده است. بله می شود گفت که اگر ابوالحسن از اول تا آخر انسانها و زائراشو بخواد شفا بده، نظام اسباب و علل زیر سوال رود. بله خدا این کارو نمی کنه، اما آیا قاهریتش، قدرتش رو به ظهور نمی رساند؟ در ید الله فوق ایدیهم، در ید امیر المؤمنین و در ید ابوالحسن علی ابن منصر رضا اینو به ظهور نمی رساند؟ آری می رساند، اما بنا نیست که همش از اول تا آخر نظام اسباب و علل خلاصه کنار گذاشته شود. پس دقت کنید این مسئله رو، وقتی صحبت از قاهریت پروردگار است، آیا خداوندی که و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه، خدایی که بر بندگانش چیره و غالب است و فرشتگانی را برای حفاظت می‌فرستد، آیا این قدرت رو ندارد که دفع بلا کند؟ العیاذ بالله. اما مسئله این است، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. الله اکبر. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هو الله الواحد القهار. باز آیه دیگه، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. دقت بکنید، همه اینا از قدرت پروردگار است. اگر انسان ها به اعتقاداتشون رجوع کنند، خصوص شیعه و تشیع به اعتقاداتش رجوع کند، امروز سر سفره اعتقادات خودمون آیا برداشتی داریم یا نداریم؟ خداوند قاهر مطلق است، غلبه مطلق بر همه اشیاء دارد. لذا اگر بلایی جامعه تشیع یا مسلمین رو بگیرد، خداوند قادر است دفع بلا کند. به اذن مولا، به اذن خداوند باری تعالی، یک گوشه چشم امام زمان کافی است برای دفع بلا. اما درک این مطلب بسیار دقیق است و جزء اعتقادات تشیع است. پس در کنار نظام اسباب و علل، در کنار بهشتاشت، در کنار رعایت موازینی که بیان می کنند، بدانیم واقعا آیا خدا عرضه دفع بلا دارد یا ندارد؟ العیاذ بالله، قطعا دارد. اوست که می میراند، اوست که زنده می کند، اوست که مریض می کند، اوست که شفا می دهد. قطعا خدا غلبه و قاهریتش بر همه اشیاء هست. آیاتی که قرائت شد به ترتیب انعام 18، انعام 61، رعد 16، زمر 39، غافر 16. پس بنابراین در بحث قاهریت و غلبه پروردگار، بیانی که شد اینه که خداوند متعال هم در بحث ادله عقلی و در بحث ادله نقلی این اثبات شد. و اما نکته‌ای که عرض کنیم خدمت شما بزرگواران اینه که حالا در بحث تعریف قاهریت و حضورتون عرض کنم، بحث معنای قاهر بیان می‌کنند، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم جلد 9 صفحه 331، مرحوم علامه مصطفوی بیان می کنند می‌فرمایند ایشون که کسی جز او بی حد و نهایت و علل اطلاق چیرگی ندارد، یعنی یگان شخصی که بر همه موجودات چیرگی اطلاق و بدون نهایت دارد حضرت پروردگار است. از این رو ما سوى الله جملگی مقهور او هستند. ببینید وقتی بندگان به یک مرض و یک تب و یک مشکلات و یک آفات و یک ابتلاعات به بیچارگی میرسند، این دلیل قاهریت پروردگار است و اینکه مخلوق مقهور پروردگار است. لذا خوش به سعادت اون کسی که عرض بنده اینه تو پرانتز، خوش به سعادت کسی که همیشه خود را مقهور پروردگار ببیند، خود را خائف از خدا ببیند، نه خائف از بلا ببیند. مؤمن خود را خائف از بلا نمی بیند، مؤمن خود را خائف از خدا می بیند. مؤمن خود را مقهور بلا و میکرو و ویروس و بیماری نمی بیند، خود را مقهور قدرت خدا می بیند. یعنی میگه من ضعیفم در دربار حضرت باری تعالی. بله مرضی عارض شده است، اما اثباتش چیه؟ خدا میگه خلق الانسان ضعیفا، قرآن بیان میکنه، میگه حالت شد ای بنده من که چقدر مقهور هستی و تنها الله باری تعالی قاهر است. لذا در این مواضع خیلی ضعیف کسی بخواد خوف از بیماری داشته باشد، خوف از خدا داشته باشد، او را قاهر بر همه اشیا ببیند، او را غلبه ببیند. اگر اینجور دید علا به ذکر الله تطمئن القلوب می شود، یعنی دلها به نام خداوند آرام می گیرد. اما اگه اینطور نباشه، خدا را قاهر نبیند، خدا را غلبه‌گر نبیند، خدا را چیره‌گر نبیند، خود را ضعیف در مقابل خدا نبیند، بلکه خود را ضعیف در مقابل بیماری و ابتلاعات و امراض و سختی‌ها ببیند، او مقهور بیماری شده نه مقهور خداوند در اعتقاد خیش. لذا اینه که بیان می‌کنند امیر المؤمنین در مناجات در مسجد کوفه، دارید خونده اید بارها، حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماین مولای یا مولای انت القوی. یعنی با این عبارت امیر المؤمنین سر تسلیم در مورد قاهریت و قوت و قاهریت پروردگار فرود می آورد. حضرت امیر انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. این عبارات باید این روزا خیلی خونده بشه. مناجات امیر المؤمنین در مسجد کوفه وقتی ابتلا، سختی، مشکل وارد می شود، چی میگی با خدا؟ حرفت چیه؟ بگو انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. خدایا مگه غیر از قوی باید به ضعیف رحم کند؟ و اینجور دلت آرام میگیرد و الا پریشانی پشت پریشانی. و زمانی غیبت امام زمان و زمانی است که در این عرصه دسته ای از روایات رو مطالعه کردید، حتما میبینید بنا نیست یه مشکل رفع شود، مشکل دوم و سوم جایگزین اولی نشود. شما همین چند ماه گذشته رو ببینید، مگر میشود مشکلی حل شود؟ این نیست در جامعه تشیع، بلکه در کل این کره خاکی همین طور است که بدانید نزدیک به ظهور شدن، یعنی بنا نیست مشکلات حل شود. فقط یک چیز مشکل گشاست، آن هم ظهور ولی الله العظم مهدی آل محمد. در بحث قاهریت پروردگار در انظاری که بیان میکنند، من عرضم راجع به سه نظریه هست که من مختصر عرض کنم. یک نظریه‌ای که بیان میکنند اینه که در بحث قاهریت، قاهریت پروردگار رو بیان میکنند این ریشه در صفت ذات دارد. توضیح میدم بحث صفت ذات که این نظریه هست اینه که بیان میکنن فرق است بین صفت ذات و صفت فعل. صفت ذات پروردگار یعنی این صفت این ذات پروردگار است، مثل علم که جلسه گذشته عرض کردیم، مثل ازلیت و ابدیت، اینها صفات ذات است. قاهریت رو میارن جزء صفات ذات بدین معنا که از قدرت نشأت میگیرد و این که قدرت پروردگار نیازی نداره مثل رازقیت و خالقیت که صفت فعل است که باید مخلوقی باشد تا صفت خالقیت باشد، یا این که مقهوری باشد تا قاهریت پروردگار و قهر جمیع الخلق به قدرتهی صدق کند. پس اولین نظریه اینه که بیان میکنند این قاهریت جزء صفت ذات است. نظر دوم بیان میکنند خیر، این جزء صفت فعل است که بیان اینه که خداوند متعال باید مقهوری داشته باشد، مثل بحث صفت خالقیت که باید خلقی باشد تا به او بگن خالق، باید مقهوری باشد تا به او بگوین قاهر، و این جزء بحث نظر دوم است. در بحث نظر سوم هم بیانی دارند که انشاءالله خدمت شما بزرگواران عرض خواهیم کرد و این مطلب رو عرض کنم که در بحث خالقیت پروردگار خداوند متعال اراده و اختیار رو از موجودات و همه اشیاء گرفته است. خیلی مهمه، باز عرض میکنم یه وقت این مطلب پیش نیاد، یک شبهه ای من جلسه گذشته عرض کردم که خداوندی که این قدر قدرت داره، قاهریت هست، چطور مثلا در مسئله قدیر یا ائمه معصومین ما نگاه میکنیم آنها مظلوم واقع میشوند، این اتفاقها و این جریانات بر سر اهل بیت و ظلم و ستمها تا به امروز ما بیانش کردیم، ابتدای سخنم عرض کردم، اشتباه نکنیم، بحث تشریع رو با تکوین اشتباه نکنیم. در بحث تشریع خداوند متعال یه فرصت به بشریت میده، یعنی در ابتدا به امر بشریت رو مختار کرده است. من 124,000 پیغمبر میفرستم، 12 وصیم بعد پیغمبر خاتم یا پیامبران اولوالعزم هر کدامشون 12 وصی داشتند. خب آیا مردم همشون گوش به حرف اینا دادند؟ خیر. خب یه گروه هم همین انسانهایی که بعد از ائمه تا به حال بودند، اینها نمیخواستن گوش به فرمان الهی بدن، زیر بار ولایت امیرالمؤمنین نرفتن، خب باعث شده از اهل بیت مظلوم واقع بشند و امام مبسوط الید واقع بشد، یعنی دست امام که بسته شود. در بحث تشریع میبینیم که مردم غالب میشوند بر امام، غلبه مردم، غلبه کفار بر شیعه، غلبه کفار بر قدیر، غلبه سقیفه بر قدیر اتفاق افتاد. بله به ظاهر میبینیم اتفاق افتاد، پس خدایا قاهریتت کو؟ این اشتباه نشه، جواب این شبهه رو دادم. بدانید ما یک بحث قاهریت در بحث تکوین داریم که بله وقتی خدا میگوید کن فیکون بدون استثناء اتفاق میفته و اصلا نیازی به تعقل نیست، نیازی به تأمل نیست، نابود شود نابود میشود، اینو میگن قاهریت پروردگار. رضا وقتی کسی میتواند بگه من نمیخوام بمیرم، حالا زیر بار خدا نمیرم، زیر بار ائمه نمیرم، زیر بار قدیر و ولایت نمیرم، خب نمیری، این تو بحث تشریع صبر کن، بذار غلبه پروردگار در زمان ظهور بهت حالی میشه، نمیخوای زیر بار بری نرو، میخوای کافر باشی، جبر باشی، هر چه میخوای باشی، صبر کن، غلبه پروردگار در زمان ظهور امام زمان خواهد شد. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، اونو خدا وعده داده، اون غلبه ظاهری دین فقط زمان ظهور اتفاق میفته و به همه ثابت میشه و زمان رجعت هم اهل بیت برمیگردن و اون غلبه اهل بیت به ظهور میرسه. اما الان میبینیم بخوایم غلبه و قاهریت رو بیان کنیم، آیا میشه آزاده؟ شمایی که خیلی زیر بار خدا و پیغمبر نمیری، میشه یه لحظه تأمل کنی بگو نمیخوام بمیرم، نمیخوام صورتم رو خاک بگذارید؟ اصلا وقتی مرض میاد، ها کسایی که خیلی ادعاتون میشه میگین ما نماز نمیخونیم، خدا کیه مگه عرضه داره؟ یکی از عرضهای خدا همین ویروسیه که اومده. میتونی در مقابل این چهالی شده این طرف اون طرف دست و پا میزنی، ورجه ورجه میکنی؟ خب خدایا من تو رو قبول ندارم، اصلا هیچ دردی هم به من نمیرسه. اما خدا میگه چی؟ من غلبه دارم، اراده کنم نیست و نابود هم میکنم. مگه قوم سمود نبود؟ قوم عاد نبود؟ قوم لوط نبود؟ چه ها به سرشون آورد؟ اینا تذکره که مؤمنین به فکر فرو برند و در خانه خدا توبه کنند و ایمانشون رو قوی کنند. گرچه ما بحث عادی و نظام اسباب و علل رو که عرض کردم منکر نیستیم و نخواهیم بود، اما یا هیچ تذکری برای مؤمنین نیست؟ چرا یه تذکر هست؟ خدا میخواد بگه ببینید یک چیزی که اصلا به چشم نمیبینید، ببینید زندگی هاتون رو زیرا رو کرده یا نه. یه دونه پشه میره توی دماغ نمرود، درسته؟ چه ها به سرش میاره؟ او که ادعای خدایی میکرد، یک پشه میره توی دماغش و تو مغزش میرسه. بعد بهش میگن علاج چیه؟ دکتر میگه فقط باید ضربه بزنی. قد پک تو سرش زدن که به درک واصل شد. خدا میخواد چی بگه؟ میگه با این قد و اندازت ادعای خدایی میکنی، یه بلا میفرستم، یکی از جنودم رو میفرستم، سربازام رو، که اصلا این سرباز میشه بهش سرباز گفت؟ یه پشه. حالا اون پشه هست امروز چی اومده؟ ما نمیگیم این از جنود الهی هست یا نیست، اما باعث نشده یکم مردم به فکر فرو برند دیگه، ما خدایی هم داریم، یکم بریم در خونه خدا. این قاهریت پروردگار رو میرساند. لذا حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بیانی دارن در بحث قاهریت پروردگار. عرض کنم حضرت میفرماین توحید صدوق صفحه 190، خیلی عبارت دقیقه که همین عبارت ما رو کفایت میکنه در بحث قاهریت پروردگار. و اما القاهر فانه ليس على معنى علاج و نصب و احتیال و مدارته و مکر كما يغهر العباد بعضهم بعضا. حضرت رضا علیه السلام میفرمایند و اما این که خداوند پیروز مطلق است به آن معنا نیست که به واسطه علاج و حضورتون عرض کنم چارجویی و یا هیلگری و مدارا و مگ پردازی به قاهریت دست پیدا کرد. امروز قدرت های دنیا وقتی قاهر می شوند و غلبه پیدا می کنند بر جهان سوم و بر کل دنیا، یه رئیس می شند و قدرت علمیشون و اقتصادیشون یک قهر و غلبه ای بر دنیا می کنه، فکر می کنید این قدرتشون و این قاهریتشون امروزه به واسطه چیه؟ به واسطه همین عباراتی است که حضرت رضا می فرمایند، برای علاج و برای چارجویی و مدارا و مگ پردازی و هیلگری است که به این قدرت می رسند. حضرت رضا علیه السلام علیه آلاف و تحیت و سلام می فرماین اما این که خداوند پیروز مطلقه، نه به واسطه این چیزایی که مردم عادی یا بعضی از قدرت ها به پیروزی می رسن، به قاهریت می رسن. خیر خیر، اشتباه نکنید. تازه بعضی از کسایی که قاهرند و قدرت دارند بعد از یه مدتی مغلوب می شن، چرخه عوض میشه. امروز تو بر سر مردم مسلطی، یک روز مردم بر سر شما مسلط میشوند. این چرخونه خیلی گشته. حضرت رضا علیه السلام میفرمایند و کسی از آنان که روزی مغلوب بود، کما یقهر العباد بعضهم بعضا فالمقهور منهم یعود و قاهرن، یعنی یه گروه یا بعضی ها قاهریت بر بعضی ها دارن، یه مدت میگذره همونایی که مقهور شده بودن قاهر میشن. اما می حضرت رضا علیه السلام میفرمان فکر نکنید قاهریت خدا اینجوره که یک روز قاهره یک روز مقهور. خیر، قاهریت او از این جنس نیست، از این معنا نیست. بعض حضرت می‌فرمایند در ادامه بدین مضمون که حضرت می‌فرمایند او قاهریتش اینجوره که بیان میکند کن فیکون، باش پس میباشد. و اینجور حضورتون عرض کنم قدرت حضرت باری تعالی و قاهریت حضرتش. ولی معنای قهر و غلبه خداوند این است که همه آنچه که مخلوق اوست لباس ذلت می پوشاند. الله اکبر، لباس ذلت. و اینا عرض کنم دو مرتبه، باور کنید قبول کنیم ذلیلیم. چرا نمی خواهیم قبول کنیم ذلیلیم، ضعیفیم، فقیریم، مسکینیم؟ یک روزی اگر میگفتن بنده های خدا تو اصفهان، تو شهرهای دیگه، تو بلاد کشورهای مختلف ضعیفند و ذلیلند، باورشون نمیشد. هر کسی شاخاشونه میکشید. قدرت ما، ثروت ما، اما خدا چه شکلی ثابت کنه که خیلی ضعیفید؟ یه وقت کل نفس زائقت الموت ثابت میکنه که وقتی این صورتی که خیلی این سر و سر میشه، خیلی سر بالا حرف میزنه، خدا میگه این صورت و طرف راستشو بگذارید به خاک بماله. بفهم کل نفس زائقت الموت. یک جا تو طول زندگیمون خصوص برای مؤمنین خیلی خدا کمک میکنه که حواستو جمع کن، کجایی هستی، مختصاتت کجاست. یه شخصی ایمان نداشت به امیرالمؤمنین و ولایت، یهودی بود، هر که بود، خیلی این نکته جالبه، عجیبه، اصلا ایمان نمی آورد. یک کلام به دستش رسید، گفت این کلام و جمله رو چه کسی گفته؟ گفتن علی ابن ابی طالب گفته علیه السلام. تا اینو گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله. گفتن چرا شهادت دادی؟ گفت فهمیدین جمله امیرالمؤمنین رو؟ گفت چی؟ حضرت فرمودن یک جمله اش کم فکر کن از کجا آمدی، از کجا آمدی، مختصات الانت چیه، مختصات آیندت چیه. خیلی حرف بزرگه، عبارت دیگه هم مفصله. بابا مختصات امروزمونو که درک کردین تو این یک دو هفته، یک ماه، دو ماه، دنیا مختصات خودش رو درک کرد. میخواید بفهمید که ضعیفید، ذلیلید، مقهور پروردگار هستید؟ نه آقا، هنوز هم نمیفهمید. وقت اون یهودیه یا کسی که اصلا دین نداشت گفت عجب جمله امیرالمؤمنین فرمودن، مختصاتتون رو تو گذشته، تو حال، تو آینده بدونید. مختصات آینده ما چیه؟ ما رو تو قبر میگذارن، حساب و کتاب داریم. مختصات حالمون چیه؟ خلقل انسانت ضعیفا، خلقل انسانت ضعیفا. مختصات گذشته چی بوده؟ دعای عرفه امام حسین رو ببینید، حضرت سید الشهدا علیه السلام میگن چی بوده؟ از نطفه بودی؟ کجا بودی؟ چه تاریکی ها رو رد کردی تا به تاریکی آخر رحم مادر رسیدی؟ چند تا تاریکی رد کردی تا به رحم مادرت رسیدی؟ کجا بودی مختصات گذشتت؟ لذا حضرت رضا علیه السلام میفرمایند که معنای قاهریت اینه که خدا چنان غلبه‌ای داره که لباس ذلت به موجودات پوشونده. نگید آقا حالا فلان شخص پس لباس ذلت نداره. ببینید به حرف بنده نیست، باز بریم بحث مناجات امیرالمؤمنین رو ببینیم. آقا هر خلقی لباس ذلت داره، بدین صورت که ذلیل است نسبت به خدا که قوی است. امیرالمؤمنین میفرمایند انت العزیز و انا الذلیل. ما چیکار کنیم با این عبارت امیرالمؤمنین؟ درست امیرالمؤمنین فضائل دارن، کمالات دارن، چه جملاتی، چه روایاتی، ما سر تعظیم فرود می آوریم، اما اینا چیکارش کنیم؟ آیا حضرت اینو بیان میکنن که مثلا برای ما بعضی آخه اشتباه میکنم این قالی ها، کسایی که قلوف میکنن در مورد امیرالمؤمنین، به اینجا که میرسن میگن نه این حرفا رو نزنید، اینا رو امیرالمؤمنین برای شماها گفتن. مگر میشود امیرالمؤمنین ذلیل در مقابل خدا باشد؟ هست، قطعا هست، چون هر مخلوقی ذلیل است در مقابل خداوند، در مقابل خداوند، نه در مقابل ما سوالله. امیرالمؤمنین در مقابل احدی ذلیل نیست، فقط در مقابل خداوند ذلیل است. بیان خودشونه انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز. لذا ببینید خیلی این مطلب مهمه و ریشه ایست و دقت ساته. اصلا ساختار زندگی های فردی ما، خانوادگی ما، اجتماع ما، تجارت ما، متاسفانه اگر بحث این که ما ذلیل پروردگاریم و ذلیل دربار اهل بیت هستیم، که اینو عرض کنم ما در مقابل اهل بیت هم ذلیل هستیم و ذل کل شیء لکم، آنها در مقابل خدا ذلیل هستن، بیان میکنن اون بحث عبودیتشونه، اما ما چی؟ ما در مقابل خداوند که ذلیل هستیم، در مقابل عظمت امیر المؤمنین هم ذلیلی. و ذل کل شیء لکم، هر شیئی در مقابل شما ذلیل است. این بحث ولایته، یعنی هر شیئی، هر شخصی در مقابل عظمت ولایت کلیه الهیه امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین ضعیف است و ذلیل است. لذا حضرت رضا علیه السلام می فرماید بدانید خدا که قاهر است بدین معناست که لباس ذلت بر همه موجودات پوشانده است. او قاهر مطلق است و عرض ما از انظاری که بیان کردیم اینه که بحث قاهریت از صفت ذات است، چون قدرت هست ریشش و قدرت ریشه در ذات داره و صفت قاهریت پروردگار عین ذات پروردگار است و از صفت ذات است. یه نکته ای رو عرض کنم، آیه شریفه ای رو که خداوند متعال بیان می کند در بحث ولادت حضرت موسی علی نبینا و آله علیه و علیهم السلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قصص 8. یکی از بخش ها و بحث فرو بر قاهریت پروردگار رو عرض کنم، قاهریت بر خود انسان هاست که قرآن کریم بیانش اینه در بحث حضرت موسی علیه السلام، فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. خب قصه حضرت موسی و ولادت رو میدونید که خداوند چه شکلی، خیلی مثال خوبی، قصه خوبی قرآن در بحث قاهریت بیان میکنه، اینه که اگر بخواید بفهمید خدا بحث قاهریتش بر همه انسانها چه شکلیه، همه جمع شدند، هزاران نفر کودک و سر بریدن، هزاران و هزار نفر زن حامل رو شکمهاشون رو دریدند که چی؟ خبر رسیده بود که طفلی به دنیا میاد و ریشه فرعون رو بر میکنه. اما ببینید حالا خدا میخواد بگه من قاهرم و همه شما ذلیلید و میخوام لباس ذلت رو نشونتون بدم، چیکار میکنه؟ الله اکبر. من فکر میکردم روی این مسئله ها با فکر گنجشکی خودم فکر میکردم و ناقصم که خب خدا اگه میخواست قاهریتش رو نشون بده خب چیکار میکرد؟ بر میداشت این طفل رو از آب که نجات دادا، میبردش یه جای بزرگش میکرد توی خانواده دیگه به دست یک کسی دیگه. اما خدا میگه ببین با من میخوای به جنگ، من حالیت میکنم، اصلا همین طفل میارم تو خونه خودت، تو خودت بزرگش کنی و به دست خودت رشد پیدا کنه، تو خودت به دست خودت ریشه خودتو. این عبارت همینه دیگه، لیکون لهم عدوان و حزنا، این به معنای اینه که کاری میکنیم که به دست خودت این طفل رو بزرگش کنی، تو خونه خودت رشدش بدی، بعد اسباب حزن و اندوه خودتو فراهم کنی. توجه فرمودی؟ این فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. الله اکبر. حالا عرض بنده، چون امشب شب ولادت آقا و مولامون جواد الائمه علیه السلام هست، این چند دقیقه آخر سخن رو به ذهنم اومد که توشه‌ای بگیریم از آقا و مولامون ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و السلام و آقا ابن الرضا جواد الائمه علیه السلام. به ذهنم اومد که حالا خب خطبه قدیر میشه یه ارتباطی بدیم با جواد الائمه علیه السلام، بحث قاهریت پروردگار، چون بعضی ها میگن آقا خطبه قدیر مال قدیره، من بنده با این مقدماتی که عرض کردم میخوام ثابت کنم که بگم خطبه قدیر امشب من خوندم، شرحش و قسمتیش رو بیان کردم، همین فرازهای اول خطبه قدیر به قاهریت پروردگار که میرسیم دقیقا گره میخوره با اهل بیت و جواد الائمه و مولود امشب. عجب. خیلی خوب، ببینید چند تا نکته رو من عرض کنم برای عزیزانی که تو این بخش بعدها خواستن بحث قاهریت پروردگار رو در خطبه بیان کنن و بحث ابن رضا جواد الائمه رو بیان کنند. این نکاتی که من عرض میکنم به صورت کلیدی بعد روش بحث کنید، تحقیق کنید، مطالبش رو بیارید، تنظیم کنید. ببینید یکی از نکات همین بحثی بود که ما آیش رو خوندیم در بحث ولادت بود. خدا میخواد قاهریتش رو ثابت کنه، نه تنها این طفل رو از وسط دریا و رود نیل نجاتش میده، یک، بلکه حفظش میکنه، دو، این که میبره یک جایی تو وسط خونه کفر اونجا بزرگش میکنه تا ریشه کفر زده بشه. حالا ببینید خداوند متعال در بحث قاهریتش در مورد ابن رضا جواد الائمه و آقا و مولامون ابوالحسن علی ابن مسر رضا قدرت نمایی میکنه. بابا کجای این عالم داریم ما قبل و ما بعد یه 7 ساله زمام امور دنیا رو به عهده بگیره؟ البته دنیا که میگیم به ظاهره، 7 ساله به مقام امامت برسه و بزرگان سر تعظیم، دشمن ها سر تعظیم به خاک میفته در مقابل علمیت ابن رضا جواد الائمه. این چیه؟ ما ازش چی بگیریم؟ خدا نمیگه من میتونم، 7 سال بیشتر نداره. میخواد بگه بحث امام و شؤونات امام که علمه به سن ربطی نداره. رضا نگید ابن رضا جواد الائمه 7 ساله به امامت میرسه پس بنابراین او شأن امامت نداره. بنشینید پای منبر سخنش 30,000 مسئله جواب بدهد، مشکله های اون دوران را، مجلس علمی بزرگ تشکیل بشه، از اقصا نقاط بیان، بعد به خاک مذلت بنشینن در مقابل مقام علمیت ابن رضا. این چیه؟ خدا میخواد بگه من بلدم 7 ساله ای رو بر تمام بزرگ سالان و علوم و عالمای اون زمانه غلبه میدم. قدرت منو میخواید بفهمید؟ برید ببینید ابن رضا جواد الائمه کیست. ببینید در آثار آفرینش دقت کردن تنها این است که سرتو بالا کنی، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، تنها این است که به آسمان و کرات نگاه کنی. بعض وقتا هم سرمون رو پایین بیاریم، در زمان ابن رضا قرار بگیریم، 7 ساله ای بر کرسی علم نشسته است، بزرگان علم در اقصا نقاط دنیا در مقابل این 7 ساله به خاک مذلت می نشینند. حتی عموی او که فتفایی می دهد، جواد الائمه 7 ساله به او بیان میکنن چه میگی عمو جان؟ بترس از خدا، فتفا نده، اشتباه. عجیبه، 7 ساله است به عمو برمیگرده، عمو سکوت کن، کار تو نیست، کار منه به اذن الله، علوم اول و آخر نزد من است به اذن الهی. اینو میگن قاهریت پروردگار، یعنی قدرت نمایی خداوند در این جواد الائمه علیه السلام. دیگه چی؟ خدا میخواد بگه کوثر کوثر است، ابتر نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونهر ان شانئک هو الابتر. اونایی که میمدن ابتر رو میگفتن، یک گروهشون هم زمان امام رضا اومدن این حرف رو زدن. پس دو تا موقعیت زمانی و مکانی بود که اینا سخن میگفتن. یکی در زمان پیغمبر بود، پیغمبر تو پسر نداری، الان ابتر علیاذ بالله، خدا کوثر داد، فاطمه داد به پیغمبر اکرم، آنگاه از قبل کوثر آقا و مولامون حسن ابن علی آمد، سید الشهدا آمد، تا به امام رضا که رسید قصه شو میدونید. یه فرقه ای در زمان امام رضا گل کرد، علتش هم این بود که وقتی موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسیدند، حضرت معرفی کردند فرزندشون حضرت رضا رو، اما یک گروهی که در رأس شخص کاذبی پول هنگفتی نزد او بود منکر شد و بیان کرد که خیر، بعد از آقا منصب بن جعفر امامی نیست و حتی بدین مضمون که او غائب شده است، لذا بعد او دیگه امامی نیست. اونا را واقفیه بیان میکنن. این فرقه واقفیه اینا ایمان به حضرت رضا علیه السلام نیاوردن. لذا دقت کنید ها، دقت کنید آقا، یکی از چیزها و مسئله و موضوعاتی که اینها پک کردند بر سر و صورت و اعتقادات تشیع، میخوام قاهریت پروردگار رو بگم بند مطلب از دستتون نره، ارتباط امشب و خطبه رو با عزت جواد الائمه علیه السلام دقت کامل کنید دو برابر. لذا ببینید واقفیه قدرتی پیدا کرده بود و یک تسلط ظاهری اعتقادی بر شیعه و تشیع و حضرت رضا علیه السلام. رضا، حضرت رضا تا 47 سالشون که شده بود فرزند پسر نداشتن. خب حالا شما نگاه کنید، یک حدیثی هم از حضرت صادق علیه السلام سرکرده ای از واقفیه آورد مقابل حضرت رضا علیه السلام و علیعظم بالله بخواست حضرت رو کنف کنه و احتجاج کنه به این حدیث که بله مگر امام صادق به ما نرسیده است از حضرتش، که حضرت فرمودن امام ابتر نیست و این جمله یعنی دارای فرزند است، خصوص دارای فرزند پسر است. حضرت رضا سرشون رو پایین انداختن، خواستن اینجوری حضرت رضا رو تحت فشار قرار، اصلا شما امام نیستید. خیلی حرفها، میخوام قاهریت پروردگار رو بگم. اینها آمدند بگویند که حضرت رضا امام نیست، اصلا نفی حضرت رضا و امامت کنند. حالا تا جواد الائمه بعد به این استناد که شما چون فرزند پسر ندارید امام نیستید، بعد حضرت سرشون رو پایین انداختن، بر سرشون رو بالا آوردن و جملاتی فرمودن که به خدا قسم در آینده نزدیکی خدای فرزند پسری به من میده. و این قدرت نمایی خداوند شروع شد. این ابن ابی نجران میگه من شمردم ماهای سال را، به یک سال نرسید که ابن الرضا جواد الائمه به دنیا آمد. الله اکبر. این قدرت خداوند من نان است. یعنی وقتی حضرت رضا علیه السلام بیانی می‌فرمایند، لذا همینه. ببینید یکی از جملاتی که شما شاید شنیده باشید در مورد ولادت آقا جواد الائمه همینه. حضرت رضا علیه السلام فرمودند هاذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم بركه على شيعتنا منه. خیلی عبارت دقیقه که جوابشو قبل دادم. چرا حضرت رضا فرمودند این مولود، یعنی کسی که امشب متولد می شود، مثل این مولود نداریم. بعضی روایات بیان میشه در اسلام چرا مثل این مولود نداریم، مثل جواد الائمه نداریم؟ به خاطر این که جواد الائمه با آمدنش کاری کرد که اصل امامت و امام بودن من امام رضا رو ثابت کرد، و دیگری این که با آمدنش چنان ضربه‌ای بر پیکره فرقه حضورتون عرض کنم واقفیه خورد که خداوند منان به واسطه این معجزه الهی وجود حضرت جواد الائمه علیه السلام رو به آقا و مولامون ابوالحسن علی ابن موسی رضا عطا فرمود. خداوند منان بر ما منت بگذارد به خاطر این مولود امروز این ایام حضرت علی اصغر علیه السلام و همچنین آقا و مولامون ابن الرضا جواد الائمه مولود فردا و همچنین مولود 13 رجب آقا و مولامون صاحب ولایت کلیه الهی صاحب قدیر ابوالائمه علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، بر ما منت بگذارد ظهور و فرج فرزندشون امام زمان رو بر ما نزدیک بفرماید. خداوند انشاءالله هم و غم و گرفتاری از قاطبه شیعه برطرف بفرماید. صلوات تقدیم کنیم. اللهم صل.